حسین جناب آقای کمالی داشتن دیگه نیازی برای قیوم یا کسی دیگه بخواد انتخاب کنه فکر نمی کنم زیاد اینجا
درست فرمایید. در حقیقت گفتم خدمتتون ما صحبت هایی داشتیم قبل از این، این صحبت ها در حقیقت راجع به همین معیارها بودش و من همون معیارها رو ازشون سوال کردم و حالا بالاخره شما پاسخ دادم و ایشون هم از من سوال کردن. ایشون یه معرف بودن در حقیقت. حالا خواهر من در حقیقت اتفاقاتی هم که تا اینجا افتاده بود اصلا در جریان نبودن که این صحبتی که ایشون تو بازار با من کرد به من گفتش من اصلا به خانواده منتقل نکردم.
خب پس همینجا یه ایراد بر شما وارده. خب وقتی که شما وارد یک ارتباط دو نفره میشید، خب این ارتباط دو نفره مربوط میشه به دو تا خانواده. وقتی که این ارتباط پیش میاد شما بهتر بود که با خانوادهتون یک مقداری در رابطه با این افت و خیز ها، در رابطه با این دست انداز هایی که توی ابتدای زندگی برای شما پیش اومده صحبت میکردید. شاید ایشون میرفتن یک صحبتی داشتن با خانواده خانم شما که یک مقدار در رابطه با انتخاب هاشون، در رابطه با رفتارشون تجدید نظر بکنن. هر چیز که خدمتتون عرض کنم، شما باید خودتون با اون طرف مقابلتون کنار می اومدید. وقتی بهشون اعلام کردید که بودجه‌ای که من برای این مراسم کنار گذاشتم این مبلغ هست، همراه شما اگر همراه واقعی باشن همیشه این بودجه رو چیکار میکنن؟ در جهت مثبت
درست تقسیم میکنن،
استفاده میکنن و درست تقسیم میکنن. آیا هدفشون ادامه زندگی بود یا نه فقط ضربه زدن به زندگی یا یک سلام خداحافظی آنی؟ باید میدیدید که اون خانم شما توی خانوادهشون الگوشون کی بوده، چه کمبودهایی داشتن، بر چه اساسی انتخاب کردن، یا پدرشون چجوری برخورد کرده. چون همه اینها توی بحث شکلگیری شخصیت یک فرد تأثیر داره. نیازها، کدوم نیازهاشون برآورده نشده، بر اساس کدوم کمبود کدوم نیازشون دارن این رفتار رو انجام میدن. جناب جبرئیل پور، متاسفانه باز هم اعلام کنم، متاسفانه بعد از زندگی مشترک همطور که بارها من و شما توی دادگاه برخورد کردیم و شما هم بارها فرمودید ما اول انتخاب میکنیم بعد شناخت پیدا میکنیم، خیلی جالبه. بله. آخه برای چی؟ باید اول شناخت پیدا بشه بعد بله. انتخاب بشه.
بله درست میفرمایید، من کاملا موافق با گفته شما هستم، تصدیق میکنم.
مرسی.
ولی نیاز به زمان داره، گاهی اوقات این شناخت زمان طولانی رو میبره، گاهی اوقات نه، یک مقدار کمتر، بستگی به اون ذات طرف داره. من فکر میکنم بعضی ها خیلی زود خودشون رو نشون میدن، بعضی ها نه، خیلی در خفا هستن و به مرور زمان خودشون رو نشون میدن. اون فرمایش شما تصدیق میکنم راجع بهش. و اینکه خب من اون چیزهای اولیه رو که در حقیقت مد نظرم بود از ایشون دیدم مثبت هستش. تو روند کار من این اتفاقات رو یکی یکی دیدم. اولش مهریه بود، دومی این بود که اتفاق افتاد و اینکه
که منظور اون جواهر خریدن.
بله بله. 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 و اینکه به من گفتن که خب بریم فلانجا برای آزمایش ما به خب تجریش میخوردش، چون منطقه شمیران بودیم. گفتن نه ما کسی آشنا داریم، بریم آرشگاه طرف مثلا رسالت که از آشناهای ما اونجا هستش. گفتم اشکال نداره. گفتن که از آشناها رو بیاید کاری باشه اون کارو مثلا کار رو راهنداز هست مثلا. گفتم باشه. رفتیم، به هر حال آزمایشات رو انجام دادیم و تایید شدش. و اینکه تو روند کار رفتیم که انشالله بریم برای عقد کنون. در زمان عقد کنون وقتی که ما عقد کردیم، خب من برای روز بعل برون در این حال که انگشتر داده بودم، اصطلاحا هم میگن زیر لفظی هم بدید. حتی تو عقد کنون میگن ما اون زیر لفظی رو توی بله برون دادیم، یعنی مثلا نیم سکه دادیم، حالا با اون محتویات خیلی خوب برگزار شد، همه چیز کامل. و در زمان عقد کنون خب اون انگشتری که باید و سرویس طلا و اون وسیلی که بود همه رو هدیه دادیم. گفتیم اینجا اون آقای عاقد گفتن که پس زیلفسی چی میشه؟ گفتیم که زیلفسی رو ما دادیم. یه دفعه مادرشون، مالا پیش مادر من بودن، به مادر من گفتن که شما چند تا دختر دارید، بلد نیستید زیلفسی بدید، نمیدونید این چیزا رو. من متوجه این قضیه نشدم چون اونورتر بودم. خب ما سکه های تدارک دیده بودیم برای روز عقد کنون که هدیه بدیم، که گفتن بعدن خودشون گفتن ندیم، یه دست همون حالا ربع سکه ها رو هدیه دادیم برای به اصطلاح زیر لفظی
مجددا.
بله مجددا. متاسفانه همچی حرفی هم شنید. اومدیم منزل و خب مادرشون، مادرم دیدم ناراحت هستش، گفتم چرا؟ گفتم همچی حرفی به من زدن. گفتم خیلی حرف بدی هستش و اینقدر ارزش نداشت که خدای نکرده بخواد همچین حرفی، یه همچین کنایه زده بشه. در جلسه بعد که ایشون رو دیدم گفتم مادرتون یکی همچین حرفی زدن؟ گفتن اول گفتن نه و بعدا گفتن خب بگم متذکر بشید. صحبتی مدار رفتارشون رو هیجانات رو کنترل کنن، مدیریت کنن، این صحبت ها نشه، بهتر نباشه. گفتن باشه میگم بهشون. به هر حال آدم دل شکسته میشه، خودمون اگه باشه ما مدار میپذیرا هستیم، ولی خب اطرافیان سعی کنیم که به حسی خودم یک کنایه زده نشه. خلاصه هم گفته شد ناگفته نمونه. مادرشون وقتی که عمل کرده بود پاشون رو، من رفتم عیادت مادرشون قبل از عقد. ایشون خب من انگشتر برشون خریده بودم، صیغه بودن، داشتیم از اون را پلا که میومدیم پایین که من رو بدرقه کنم، به من گفتن که برای من یک خواستگار پیدا شده، با آب و تابم صحبت کردن. گفتم یعنی چی؟ گفت یه خواستگار برام پیدا شده، اینم استرالیا هستش و به این شکل. این گفتم میخوای با من ازدواج کنی؟ الان صیغه خوندیم، نمیدونم دو هفته دیگه، سه هفته دیگه عروسی هستش. گفتم شوخی کرد چیز کردم، همجور گفتم. گفتم فقط گفتم بدین. گفتم باش. در ضمن متاسفانه قبل از این هم به من گفتن که خواهر من، خواهر قبلشون ازدواج کردن، خودشون کوچیک‌تره، گفته بودن با یک کسی نامزد بودن، با یک کسی دیگه عروسی کردن. گفتم یکی همچین برای سر من نیاری یه وقتا، این واقعا کار بسیار بدی هستش. گفت نه من خدا نکرده همچین چیز ندارم. گفتم مطمئن باشید که خواهرتون چوب این کارشون رو میخورن.
آقا جبریل پور، من از رفتارهای آقای کمالی یک مقداری احساس میکنم که
یه خور
گذشت بی مورد. و این به خاطر این هستش، شایدم اسمش رو نذاریم گذشت، عدم شناخت. ببینید وقتی که من از یکی دلگیر میشم، توی مهریه دلگیر میشم، خب میرم به خودشون انتقال میدم، میگم خب بیا با هم صحبت کنیم این رفتار تو چه بود، یا وقتی که میریم لوازم عروسی بگیریم یا این طلا و جواهر رو اینا بگیریم، با هم یه صحبتی باید داشته باشیم. شما چقدر با هم صحبت کردید؟
ببینید من
همینجوری هر چی که اون گفت بله
کاملا دربست. متاسفانه ببینید من یک برادر داشتم در سربازی شهید شدن و تک پسر بودم، سلامت بشید، من خدا رحمت کنم با شما، و خانواده خیلی اصرار داشتن که من زود ازدواج کنم. سنم خب به هر حال 47 سال شده بود، یک مقدار دیگه گفتم توی اون معیارهام یک مقدار گذشت کنم و اینکه برم دیگه برای زندگی. یک مقداری هم ناگفته نمونه، گفتم دیگه چشمم را ببندم روی سری چیزها.
اتفاقا ما نظرمون بر این هستش که باید قبل از عقد
باز
و حضور کامل، یعنی پنج حستون باید کار بکنه. ما چشم بندی رو بعد از ازدواج میپسندیم،
کاملا صحیحه، ولی یک سری چیزهای حالا خورده، ولی خب ظاهرا خورده نبود، چون هرچی میرفتم جلوتر میدیدم خیلی بله سختتر و سینتر بود. بله درست میفهم. خلاصه امر یواش یواش داشتیم نزدیک به عروسی میشدیم. خونه اجاره کردم و ایشون هم جهاز خریدن و خونه رو تمیز کردم، خونه خوب در خور، خب هم در منطقه شمیران، و ایشون هم جهاز آوردن، ذره ذره خرید رو انجام دادن و منتقل کردن داخل منزل. خب گفتم خدمتتون که من از نظر مادی من هم ضعیف هستم، حالا نمیدونم واقعا صحت و ساقمشو خدا میدونه، ولی گفتن یک دفعه همچین اتفاقی پیش اومد، چون همچین چیزی اصلا نبود، نگفته بودم، ولی من گفته بودم بهشون باید قرض کنم، از این بگیرم، از اون بگیرم، ماشینمو بفروشم. خلاصه گفتم ببینید، ببین من تعیین نکردم و نمیخوام وزن کنم چی آوردی چی، هر چیز برای زندگی فکر میکنید قدرتش رو داری تهیه کن، حتی اگر لازم نیست نیار. گفتم باش. خلاصه امر خرید رو انجام دادن و من ایشون گفتم یه سری جهازم خورده، جهازی هم منم دارم، من هم سری وسایل خریدم، مثل فرش، مثل مثلا وسایل برقی، یه چیز نزدیک حالا اون موقع در حول و حوش 20 میلیون 20 خورده میلیون من وسایل دارم، و حتی بهشون گفتم که لوازم آرایش هم نخریم، خواهر من از امریکا دارن میان، ایشون لوازم آرایش رو میخرن اگر خودتون صلاح میدین. گفتن باشه، خوبه. اتفاقا گفتم خب مارکرم هست، خب اگر میخواد بخ. گفتن باشه. فقط یه دو سه قلم مثلا کرم پودر، گفتن چون شمارش رو باید با شماره پوست یکی باشه، گفتن که اینجا بخرید خودتون، که من خرید رفتم انجام دادم، بهترینش رو خریدم، یه چیزی نزدیک فقط دون زمان قبل از گرونی بالای 2 میلیون فقط من لوازم آرایش خریدم.
خب من اصلا اینجاها برام خیلی سوال برانگیزه آقای جبرائیل پور. خدمتون عرض کنم یک آقایی با این تحصیلات با این خانواده چرا اینقدر میکنن؟ چی شد؟ یعنی شما اصلا برای خانومتون چرایی نیاوردید؟ الان تو این فکر بودم که حتی خانوم به خودشون اجازه دادن که وقتی که در شرف ازدواج هستن با این آقا مطرح کنن که من خواستگار دارم. خیلی اینها برای آدم جای سواله.
یک روز می‌خواستیم ما وسیله اونا وسیلهشون که بودن چیدن ما وسیله رو ببریم، قرار شد که خودشون هم باشن، گفت بعد من خودم باشم که شما وسیله میارید تو خونه باشم. گفتم باشن، از که حدود تقریبا 3 هفته مونده بود به زمان عروسی، منتظرشون شدم، گفتن که ساعت 6 من منزل هستم. با شما هم هماهنگ کردیم با به اتفاق خانواده که هم جهاز رو ببینن و هم خونه رو ببینن و همین که وسایل من رو که میبریم اونا باش. زنگ زدم کجا هست، گفت دارم میام تا ساعت 9 ما رو تقریبا اونجا اسیر کردن، و بهمن ماه بودش اگر اشتباه نکنم، هوا هم سرد، و اینکه من رفتم پدرم گوش انزل تو ماشین ما نشستیم، یه دوهای دور زدیم تا همون ازگل، گفتیم حالا گفتم خودم باشم، حالا در صورتی که نیازی نبود خودشون باشن چون اونا خودشون میوردن، ما هیچ کنم نبودیم، ولی حالا برای گفتیم حالا احترام بازم یه احترام دیگه. خلاصه تا ساعت 9 وایسیدیم، اومدن و ما وسیله بردیم خانواده ما، خیلی ناراحت شدن دیگه، گفتن یک خانواده رو شما، حالا خانواده خواهرام، خانواده خودمون، پدر و مادرم که نزدیک 80 خورده ای سال سنشون بود، همین بنده خدا تو ماشین 2 ساعت نشستن، 2-3 ساعت که این خانم تشریف بیاره، و بعدن اومدن و حالا وسایل ما چیدیم و فرش و تشکیلات اینا بود. قبلا هم نگفته نبود نمونه، به من گفته بودن که عکس فرشی که دارید بندازی که منم معادل اون فرش بخرم. صحبت مادیش نیست، ولی میخوام بگم که فرشی که حالا من یه فرش حالا دستباف تقریبا خوب تهیه کرده بودم، عکس براشون ارسال کردم که هیچ وقت متاسفانه اون فرشم نمونهشو نگرفتم، و گفتن که ما نمیخریم. گفتم اشکال نداره، با ما تعیین نکردیم که، فقط خودتون گفتید ما میخرم. و اون وسیله هم که گرفتن حالا چیدن، وسیله که بودش، حالا سه بگذاریم از این، رفتیم جلو، وسایل تحویل داده شد، فرش انداخته شد و اون شکل شمایل خونه خودش رو قشنگ نشون داد و چقدر زیبا و خوب و چیدمان ها انجام شدش. به اصطلاح اون جهازی هم که من باید می بردم من هم بردم. تقریبا فکر میکنم 1/2 قیمت جهاز اونا بود، چون خیلی علاقه به لوازم برقی دارم و آشنایی کامل دارم و همیشه تو خرید هام خیلی دقت میکنم چی بخرم، مخصوصا خب کار تعمیر هم بلد هستم، میدونم که چه چیزهایی رو باید خرید. علی ای حال اینها همه چیده شد و شما نزدیک به عروسی شد. تقریبا اگر اشتباه نکنم 2 هفته مونده بود به عروسی. گفتم که خب همه چی تدارکات انجام شده. چیزی کم و کس نگفتش که خب برای کارت رفتیم. خب کارت رفتیم وقتی سفارش بدیم گفتن که تعداد مهمونای ما 200 نفره. گفتم 200 نفر؟
200 نفر به 200 نفر.
گفت نه من نگفتم. یعنی دروغ های یکی داشت اینجور برملا میشد.
خب چشم پوشی های شما
بود. بله بله. و من گفتم که نمیدونم. برفتم به خانواده گفتم. گفتن نه به ما گفتن 120 نفر. گفت نه 200 نفر ما هستیم. یعنی 80 نفر. در صورتی که من 10 نفر اضافه هم گرفته بودم اونجور اون سالن رو. گفتم این سالونی که ما رفتیم بستیم 300 نفره هستش. نمیشه. گفت نه پس سالون رو عوض کنیم. گفتم اگه میشه. خب ما سالون گرفتیم 2 هفته دیگه عروسی هستش. گفتم بریم صحبت کنیم. رفتیم با سالوندار صحبت کردیم. گفتیم جنطور هستش 80 تا تغییر میتونیم بدیم. گفت نه همیشه تو تغییرات 10 تا 20 نفر هستش. یعنی شما از اطلاع از تعداد مهمانتون ندارید. با کی بستگان و بستگان کی هستن؟ گفتم از طرف اینه متاسفانه اتفاقو. خلاصه بنده سالون دار بنده خدا گفت باشه من 3 صندلی تدارک میبینم 40 نفر دیگه اضافه میکنم. مهموناشون از 120 نفر رسوندن به 150 یا 160 نفر. کارتم تهیه کردیم و بهشون دادیم به تعداد خانواده ها و برای خودمون کارتم چاپ شدش و بهشون تحویل دادم. به من گفتن که تعداد کارت به من کم دادیم. من دست نوشتم دادم. گفتم خب کارت که بودش که. گفت نه من نوشتم دادم. گفتم اگه با دستم میشه عروسی دعوت کرد. گفت نه من بعضی روی مجبور شدم. حالا تعداد کارت رو من کامل اون چیزی که گفتم مثلا 93 تا 90 تا بودش بهشون داده بودم برای 140 نفر 150-60 نفر ببخشید. و تمامی تدارکات انجام شدش و من 5-6 میلیون اضافه باز دادم به سالوندار تا این تغییر رو در حقیقت ایجاد کنم. و دیگه همجی روندش میریم جلو و تا رسیدیم به آرایشگاه. به من گفتن که تقریبا 2 روز مونده بود به عروسی که حالا مثلا شما در نظر بگیرید 15 اسفند عروسی بود، ما 14 قرار آرایشگاه داشت که پیش آرایشگاه مثل که خانم قبلا میرن و بعدش من آرایش اصلی رو میرن. روز دوشنبه بود اگر اشتباه نکنم اسفند ماه. به من گفتن بیا دنبالم. خب منزل ما شمال شرق تهران هستش. محل کارشون تقریبا تو مرکز شهر هستش. خب من راه افتادم. به من گفتن کجا هست. گفتم تو ترافیک هستم. منزل خودشون تقریبا نزدیک ما هستش. و این تو این گفتم خب بشه الان میام. و تا رسیدم محل کارش گفتم نیستی. گفت چرا من دم در وایستدم. گفتم با من الان دم در هستم شما نیستی. گفتم من دم در منزل هستم. گفتم منزل؟ گفتم اگه نگفتی بیاد چرا نگفتی؟ گفتم نمیدونی شما که من باید همچین روزی سر کار نرم. گفتم نه معمول اینه که شما روز و ساعت کاری باید سر کار بری باشی و گفتید که 1 ساعت تا 2 ساعت یه مرخصی بین کار میگرفتید و میرفتید. گفتم وقتی من دارم میگم 2 ساعت تو ترافیک هستم یعنی چی؟ منزل ما تو منزل شما 1 روب زمان هستش. این رو شما فکر نکردید. گفت نه شما مثلا که متوجه حرف من نشدی. گفتم کی گفتی؟ گفتم باش پس از این ور شما یه تاکسی در بس بگیر بیا منم از این ور میام. محل آرایشگاه ما سعادت آباد بود و اینکه اومدن از اون ور منم رفتم. حالا رفتیم دم در آرایشگاه. متاسفانه به من میگه تا به من پول ندی من توی آرایشگاه نمیرم. میگم یه بیانیه خودشون داده بودن. گفتم خب شما برو من واریز میکنم. و گفتن که نه باید پول همینجا به من بدی من برم تو. حالا نزدیک حدودش 3 میلیون میشه. 2 میلیون تو کارتم داشتم 1 میلیون توی کیفم گذاشته بودم. گفتم بیا این پول رو بگیرنم کارت. گفت نه همین الان بریز تو کارت من اونجا برم واریز کنم. رفتم تو صف بانک وایسادم کار رو انجام دادم. پول رفتم تو حساب خانوم و خانوم رفتن داخل. گفتم پس زمان رو به من بگید. چون من کلاس دانشگاه داشتم ساعت 4 بعد از ظهر که من بدونم چیکار کنم. ساعت 11 10 صبح بود. 10 صبح اگه 11 صبح 11 بود که من بدونم چقدر اینجا بعد وایسم و بدونم چقدر زمان بره که برم به کارم برسم. گفت باشه. رفتن بالا، خلاصه من قدم زدم اونجا، دیدم هیچ خبری نیست. یک ساعت، دو ساعت، تا ساعت یک بعد از ظهر، حالا هر کسی میرفت تو آرایشگاه میگفتش که مثلا به شوهرش میگفت که مثلا برو نیم ساعت دیگه بیا، یک ساعت بیا. حالا من تنها بودم اونجا، حالا ماشینم جای پارک نبود، از این ور اون ور میشم، اون از اون ور. ایشون هم هر چی زنگ میزدم گوشیشو بر نمیداشت. به مسئول هم، به اون کسی که تو آرایشگاه بودم میومدن دم در، گفتم که به خانم فلانی بگید که بگید چقدر زمان یه زنگ به من بزنه. متاسفانه بعد از چندین مرحله تا ساعت یک بعد از ظهر، سه ساعت بعد تقریبا فکر میکنم، دو ساعت و نیم بعد، سه ساعت بعد به من زنگ زدن که من تقریبا تا ساعت 6 کار دارم. گفتم بچه جواب نایتید؟ گفت من داشتم رو ناخونام کار میکردن، نمیستم گوشی رو بردارم. گفتم من سه ساعت اینجا معطل هستم، نباید به من زنگ میزدی، برو فلان ساعت بیا. خلاصه امر گفتم باشه، پس من میرم ساعت 6 برمیگردم.
خب تمام صحبت های
من جا خانم بابایی اصخایی میکنم. من فکر کنم اگر آقای کمالی حرف هایی به ایشون دادم، ما با توجه به اینکه آخر برنامه هستیم دیگه اصلا زمانی نداریم، مطالب آقای کمالی هم کاملا شنیدنی بود و ممنونم هستیم از اینکه تعریف کردن. فکر میکنم فقط تنها عاملی که با اون خانم زیاد پاهم میداد 47 ساله بودن ایشون بوده. احساس میکردن که حالا شاید چون 47 سالشونه زمان شاید محدود باشه، این البته ذهن من ها، نمیگم حتما این باشه، و اون چی که مسلمه ما به خاطر اینکه الان ظرف 20 ثانیه باید جمع بکنیم و برنامه تمام بکنیم، متاسفانه با توجه به این ماجرا سعی میکرد به نوعی اون خواسته های شخصی خودش رو به دست بیاره، چیزی دیگه نبوده. و من امیدوارم که حداقل تا اینجا اون تجربه که به دست آوردین از این منبر انشالله اگر قرار است زندگی باشه، من چون واقعا اینجا دیگه چیزی برای حرف زدن ندارم.
خب من اومدم ساعت 6 دنبالشون، تو ماشین به من گفتن که 5 میلیون دیگه باید به من بدی. گفتم بابت چی؟ گفتم بابت مرواری ناخن و مو. گفتم یعنی 8 میلیون پول آرایشگاه؟ گفتن انقدر میشه. گفتن که از اگر نمیشه همینجا عروسی رو ما کنسلش کنیم. گفتم پس برام مهمون داریم مگه میشه؟ گفتم یه همچین چیز نیست. و شب ساعت 1:30 شب پدرشون به من زنگ زدن، گفتن که ساعت 7 صبح بیا با هم صحبت کنیم. 7 صبح روز قبل عروسی من رو خواستن، گفتن که بهتره اگر دهن مردم رو میشه بست، نگران نباشه، هر چیز هستش همینجا میشه قطعش کرد و کنسلش کرد. خب ما شما الان تا این به نتیجه است که همدیگر رو نمیخواید. گفتم یه همچین چیزی نیست، شما اون خلاصه صحبت کنسلی رو تا اینکه جهاز رو گفتن، همون شب اومدن جهاز رو متاسفانه صورت کردن و در همون شب عروسی
بردن
و صورت کردن، امضا کردن که من جهاز رو در اصطلاح ضبط نکنم بابت این ضرر زیان. و متاسفانه جهاز رو بردن، گفتن که بین توافقی هم جدا بشیم که دیدم پشبندش.
پس ما اینجا این نتیجه هم میگیریم خانم دکتر که به شمنده بگیم خب اینم یه نوع زندگیه. و شمنده عزیز، ما متاسفانه در اینجا دیگه من نمیتونم بگم دنبال آشتی باشیم، چون انقدر دیوارا رو بد ریختن که دیگه من یکی به شخصه هیچ وقت این رو ندارم بگم آقا برگردین به زندگی.
جناب جبرئیل پور، مهمتر از اینه که ایشون میگن که من این کار کردم، این کار کردم، دلم میخواست که وقتی ما همسر ایشون دعوت کردیم که تشریف بیارن، ایشون امتناع کردن از اومدن.
بله متاسفانه الان با این اوضاع اصلا دیگه همسر ایشون هم دعوت کردن دیگه،
دلی پیش مشاور رفتیم ولی برحال... جلسه آخر رو کنسل کن، خودشم نیومد دیگه.
به هر حال ممنون هستیم آقای کمالی از حضور شما. ممنون. من می‌خواستم چند تا از پیامک‌های دوستان رو بخونم، دیگه مجالی نداریم. از آقای کمالی ممنون هستم، ان شاءالله این پیامک‌ها رو در هفته آینده خواهیم خواند. و سرکار خانم دکتر، خداحافظی شما هم داشته باشید.
متشکرم از توجه خیلی خوب شنوندگان عزیز، امیدوارم مثمر ثمر قرار گرفته باشه
ان شاءالله. و اما همکاران عزیز ما، هماهنگی خانم فاطمه طاهری، صدا بردار آقای امید نجف‌زاده و ناظر ضبط ما خانم دکتر عسل طاهری، و عزیزی هم گفته خشم و اندوه نه تنها انسان را کوچک و ضعیف می‌کند بلکه او را میکشد. امیدوارم که معید و موفق باشین. خدا نگهدارتون.
اگه تموم ساده و بیکینی بود، اگه همه عاشقا قلبشون آینه بود، خسته میمون تو دلامون، نمیشد آدم ها مهربان بودن همه، دل و دستشون یکی هم زبون بودن،
به رنگ خدا درآیی.
اللهم انی اسألک من بهائک الدبها،
به هر جهان که من من در آورم آبا،
رنگ خدایی بپذیرید، رنگ ایمان و توحید و اسلام، و چه رنگی از رنگ خدایی بهتر است؟ و ما تنها او را عبادت می کنیم. ربنا
رنگ خدا درایی. دوستان از رادیو فرهنگ در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم. آرزو میکنیم که طاعات و عبادات و راز و نیاز و نماز روزه هاتون مورد قبول درگاه الهی قرار گرفته باشه. تا لحظاتی دیگر همکاران ما در ساعت 19 خبرها رو به سمع شما خواهند رسوند. برزتون برسونم که وقت اذان مغرب هم در ساعت 22:24 دقیقه خواهد بود. دعوت میکنیم که همچنان با ما همراه باشید. از رادیو فرهنگ در خدمت شما هستیم تا ساعت 10 شب.
خوبه بدونین ماوشعیرهای بدون الکل آلیز به کشورهای مختلف جهان صادر میشه و طرفداران پروپا قرص خودش رو داره. ماوشعیرهای آلیز در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیز رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیز برای خانواده.
شیر سالم به علاوه نارگیل، شیر نارگیل آلیز، پیوند طبیعت و سلامتی، شیر نارگیل آلیس، خوشطعم و طبیعی، شیر نارگیل آلیس.
دوستان یه بار دیگه عرض میکنم که اذان مغرب افق تهران در ساعت 20:24 دقیقه خواهد بود. از رادیو فرهنگ در خدمت شما دانا بزرگوارانیم.